پیشنهاد میکنم دیگه زنان و مردم باید بیستن از هر قدرت فعالیت در این تشکل ها برخوردار باشن بگیم و احراز مقامات مختلف.
گفتم که بعد از این جمله رو اضافه کنیم که تشکل‌ها و مؤسسات و نهادهایی که این حق را نقض کنند مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرند. ثانیا فکر می‌کنم جای بند 43 بعد از آزادی انتخابات شما شما راجع به سیستم سیاسی جامعه گفتین، حالا راجع به آرایش‌های دیگه سیاسی و سمپی دارین که جامعه رو می‌زنید. بعد فحشا نیست به طور مشخص بین فحشا و بره. من فکر می‌کنم بعد بره اینجا بعد از حقوق سیاسی تو حقوق سیاسی و اجتماعی اونجا که میگه بند بعد بشه بند 30 جدید، اونجا که مقامات کشوری گفتین اینم بگین که بعد این مشکل نباشه که یه جایی بگیم قابل نقضه. خود اون بند این بند و بعد اون بند بخونن در مجموع تجسم جامعه بده، از این که ما تو هیچ نقش تو هیچ عرصه‌ای از اجتماع نمیخوایم چیز بشه. برای کشوری نمیخوایم
نه
اون
سلوش هم یه تشکل زنان، تشکل ویژه زنان، مطالبات زنان و خیلی همه سلوش در شیوه پراتیکی گرفتن حقوق برای زن اینا بیاد آخر، ولی تبعیض در یه تشکل یه مطمئن کلوب شرطنی باشه یه مطمئن داره این یکی فقط سلوشه رو میگه بگه
توی ترجمه تشکل‌ها و مؤسسات و نهادهایی که این حق را در اساسنامه و موازین فعالیت خود نقض کنند مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.
نه همین حرف عبدالله را داشتم، می‌خواستم بگم این به نظر من اصلا ایجاد تشکل‌های صرفا زنان آزاد است. این یعنی که اون زمان آزاد نیست، هر تشکلی دارش بگو هر شهروندی باید باز باشه بتون بری توش. و ثانیا نمونه هایی هست، مثلا تو این تشکل های یه موقعی بیرون از تشکل های دیگه یه موقعی توشه، مثلا میگه که الا بلا من میخوام یه سلولای محلی زنان فلان حزب تشکیل بدم و باید هم حقوق برابر داشته باشه و تشکل باشه، بعد این حزب تو اساسنامه‌اش این تشکل رو به رسمیت بشناسه، سلول پایه زنانه حزب کمونیست ایران در مشهد. این حزب میگه من تو اساسنامه اینو ندارم، به رسمیت نمیشناسم تو رو، واسه چی میره به دولت مراجعه میکنه گفتی آزاده، من دارم کمیته شهر زنانه حزب تو کمونیست درست میکنم نمیذارم. در حال از هر دو طرف میکنم غلط. نمونهش تو انگلستان بود سر مسئله سیاها، حوزه های سیاه‌پوستی، به نظر من موضع ارتجاعیه تشکیل حوزه های سیاه‌پوستی در اصل، اینکه واحدهای تخصصی کمیسیونی حول سیاه تشکیل بشه و اینکه ویژه یعنی به روی سفید پوست بسته است، به روی مرد بسته است، این واحد به نظر من قرار شده هست این بنده. من بخواستم بگم این هست درسته که این باید مضمونن مؤخره‌ایه، این مؤخره رسمی و جامع تری از این حتی ببینید، من فقط یه این که عوامل اجرایشون سازمان های زنان باشن و سازمان های توده‌ای و دولت تسهیلات بده گذاشتیم که خیلی جا عوامل اجرایش اینا نیستن، بیشتر سوال دخیل شدن این هست جایی و نقش به عهده گرفتنشون. علاوه بر این چیز دیگه هم هست، ما باید بگیم این مطالبات رو فوراً میخوان به قدرت برسیم میدیم، نمیدونم مبارزه وسیع فرهنگی علیه خرافات و باورها اینا میکنیم که موانع اینا رو رفع کنیم، یه چیزایی بالاخره باید بگیم این بیانیه رو تموم کنیم. من فکر نمی‌کنم همینطوری بیانیه آخر سر بند 46 تموم بشه مناسب باشه. به در مورد دموکراسی هم بکنم بیشتر از اینکه اینا بخوایم باید دموکراسی و سوسیالیسم ملاکاش باشه، ما بگیم دموکراسی وسیع تو جامعه نیاز هست، قدرت طبقه کارگر ضامن اجرایی ایناست، قدرت جنبش زنان ضامن اجرایی ایناست و از جمله بعد اینا دخیل بشن توی پروسه نظارت. خب بگم ما به یه مؤخره احتیاج داریم، پیشنهادم اینه که این مضامین بره تو مؤخره، مضامین دیگه هم بشه اضافه بشه. با همین فرمول آخرشون این کافی نیست دیگه، به اندازه رفرمی که مکان مطالبه میکنید دارد یه دموکراسی مشابهش سیستم سیاسی دیگه است، به اندازه رفرمی که تو این بیانیه داری مطالبه میکنید دموکراسی سیاسی متناظرش نیست که سازمان های زنان درگیر بشن، چون هیچ کدوم اینا نمیتونه
وکالت و قضاوت رو به اوتش بسپاری و بگی جلو خونخواهی خانوادگی رو بگیر. رو سواد آموزی اگه مثالی هست یا رو هر اصلاحات معینی بله بگی سواد آموزی باشه. خب پس اون اگه شورای کارگری رو هوا به عنوان ارگانای با قدرت بی قدرتی هستن که بازم اون سطح دموکراسی نیست، اگه قدرت واقعی دارن که باز داریم از یه سیستم سیاسی متفاوت حرف میزنیم. خب میگم این استدلال اگه اینو قبول کنیم وقتی که باید به این رأی نداد، چون صحبت سر ضمانت اجرایی اینه، این مطالبات ضمانت اجرایی مطالبات از دخیل شدن اینا تو اجراش و اجراشو به عهده گرفتن و امکانات داشتن فراتر میره. این فکر کنم مثالایی که رفقا پشت بحثشون هست مثالی در مورد کارهای کنکرتی مثل کمپینای سوادآموزی، کمپینای بهداشتی. ولی اونجا به درجه که یه سازمان زنان هم تو مملکت باشه میشه کار سوادآموزی رو اصلا اونو گذاشت نظارت عالیش. ولی دیگه در مورد هزاری بند دیگه که ما از پزشکی و سخت جنین و فحشا و اینا چیز کردیم، هیچ ساز تک سازمانی و هیچ تک شورایی نمیتونه عامل اجرایش باشه. یه مبارزه دولتی وسیع میره. اگه یه بنده پیشنهاد کنیم که سازمان های که برای حقوق زنان مبارزه میکنن و شورای کارگری و محلی که این حقوق در دستورشون قرار داده شدن باید در اجرای این مطالبات دخیل بشن و نقش برده بگیرن، چیزی اینطوری نقش فعال برده بگیرن. حس نشدنش روشنه که حس نشده برای اینکه ما با یک کلمه مرزبندی نکردیم، یه بند معین از حافظه و سند خودمون خط زدیم، هر چیزی که تو متن بود قبل و بعد از اون بعد هیچ تغییر نمیکنه تا برسیم بهش. بنابراین اونجایی میرسیم بهش که با علم به اینکه ما این لغت رو دوست نداشتیم یه بار دیگه بعد اینو به رأی بذاریم و طبعا رأی مثبت بدیم به حسش بس این کلمه. خود به خود تا یه چیزی رو تغییر بدیم تمام بیانیه در طول بیانیه یه کلماتی که اونجا به کار رفت تغییر نمیکنه. برای تفسیر رئیس اینه کافیه. ولی فرقش اینه که اگه این تفسیر رو بل کنیم بگیم اگه حذف شده یا نشده برابر عوضش نمیده که اگه تصویب اصلاحی تصویب نشه این میمونه. این مهم نکته مهم اینجاست که اگه اصلاحی فلان ایکس تصویب نشه این تو مبنا میمونه و با علم به این چیز کنیم. کسی هنوز داره حذف این رأی نگرفته و هیچی جاش نذاره. که من نوشتم مفهوم تره، چون روزو شما بگیم مشاغل بر مبنای معیارهای عینی یکسانی مستقل از زن و مردان دستبندی و طبقه بندی شود، هنوز نمیگه چیه قضیه، بعد هم معیارهای عینی یکسان چیه. من اونجا گفتم مشاغل همتراز باید حقوق یکسان داشته باشن صرف نظر زن و مردان بودن. اگه صحبت سر اون معترض است که جمله طولانی میکنه بازم بالاخره بعد از یه بار خوندن معنی مشخص تری داره. میگه مشاغل همتراز از نظر شرایط کار و تخصص لازم مستقل از زمان مردونه بودن باید حقوقشون یه جور باشه. این به نظر معلومه به چه معنی مخالفش معلومه. معنی مخالفش اینه که حقوقش یه جور نیست، زمان مردونه بودن تغییر میزه. اون بس یعنی این که مشاغل بر مبنای ملاک‌های عینی یکسانی دستبندی نشده. من به نظرم این تیستر و مشخصتر و گویاتر خودم خیلی کتبه. بعدم یه نکته هست این که ما میخوایم طرح طبقه بندی مشاغل به دولت تحمیل کنیم یه رفع تبعیض. یکی باید نشون بده فعل حال این طور هست، ما ازش باز میخوایم طبقه بندی کنه، دستبندی کنه، گروه بندی کنه. میخوایم استناد یه ماده مورد استناد داره رفع تبعیض داره می‌نویسیم که بابا جون شغل من همتراز فلانی از نظر شدت کار و غیره اصلا که حقوقش فرق می‌کنه. ولی تو اون بحث اینه که دولت بالاخره باید پروژه طبقه بندی مشاغلی رو پیاده بکنه که درش ملاک‌های عینی به کار رفته باشه. اما این یه درد معین جواب معین داره بشه. این جمله اول به خودی خود معنی تیکه دوم جمله رو در بر نداره، از حالا که علی رغم اینکه به بعد، به خاطر اینکه یه نفر ممکنه بگه خب این نتیجه علتش اینه که زنا تخصص و مهارتشون پایین‌تره، شغلای پایین‌تر تو جامعه گرفتن. با اون جوری دارم میگم اینطور نیست. اتفاقا یه شغلایی هست که درآمد اگه بگیری مثلا ماهی 3000 تومان به کی میدن، شغلای مردانه ماهی 3000 تومان بعد به مرد با تحصیلات کمتر و درآمد شغل کمتری میدن به نسبت شغل 3000 تومانی که کار زنانه. حقوقا رو اگه مصاحبه کنیم میبینی کارهای زنانه شدت کار و مهارت بیشتری میخواد. یعنی تبعیضی واقعا هست، فقط یه نتیجه اجتماعی روندهای عمومی نیست که زن رفتن تو شغلای پایین‌تر. شغل پایین‌تر نیست به طور واقعی. پس زن و مرد در انتخاب زندگی مشترک آزادن. تیترش مثل همون قبلی باشه حالا فعلا. زن و مرد در انتخاب زندگی مشترک آزادن. چنانچه زوجی بخواهد زندگی مشترکش، یا چنانچه زن و مردی بخواهند زندگی مشترک آنها به عنوان یک ازدواج رسمی به رسمیت شناخته شود، ثبت مراجعه به دفاتر دولتی و ثبت ازدواج کافی است. باقیش از رو بند قبلی. گفته ازدواج شرعی رسمیت قانونی ندارد و برای ثبت در دفاتر نیز نیازی به ازدواج شرعی نیست. دفاتر دولتی و ثبت به خاطر اینکه پروسه رو ساده تر نشون بدید، یه مراجعه است، یه دفتری باید امضا کرد و ثبت در دفاتر دولتی یه پروسه باز پیچیده تر بروکراتیکی به نظر میاد. مراجعه به دفاتر دولتی و ثبت از نیاد منظورم اینه که اینو کوچکتر و ساده تر از اون حدی که میشه همتون بسید. عرض کردم که قرار بود این بند به ممانعت غیر رسمی و غیر قانونی خانواده ها که بر مبنای عقاید ارتجایی از تحصیل از آدم تحصیل زنان نوشته بشه. وقتی که خانواده یا یک کسی به خاطر این دختر رو نمیذاره بره آدم تحصیل بده، وقتی که امکانش هست، حتی اجبارش هست از طرف دولت، قرار بود راجع به این یه چیزی بگیم و مبارزه با این. این بند با یه علاوه بر تعصبات و باور ارتجاعی از این دفته دوباره رفته توی شمول بند بعدی. من اینطوری حس میکنم. ببینید بحث ممانعت اخلاقی و ارتجاعی از ادامه تحصیل زنان برمیگرده به آدم نابالغ. آدم بالغ که دیگه با محدودیت قانونی روبرو است، خودش بخواد درس بخونه نمیتونه جلوشو بگیره. صحبت سر مگه اینکه همسران و غیره رو بخوام صحبت کنیم، برای مسئله اصلی تر به نظر من دخترها که تو خانواده نمیذارن تحصیل کنن، باباش از مدرسه ورش میداره توی سنی یا اصلا نمیذاره از اول بره مدرسه. من مثلا بیشتر اونه زنان، آخه به بچه 7 سال و 6 ساله نمیشه گفت زن. مسئله بلوغشون نیست، فقط مسئله نفس سنشه. یعنی مقوله دختر رو ما به معنی غیر زن به کار نمیبریم، دختر به زن خردسال میگن دیگه، مثل پسران و مردان که این دفعه هیچ فرق کیفی هم ممکن نداشته باشه. گفتم این که بالاش گفته علاوه بر محدودیت هایی که سر راه تحصیل زنان وجود داره، این بالای زنان هستش. من فهم میکنم دو بار خوندمش این کاملا بی نقص و همینطوری هم باید قبولش کرد. منطقه مشکل من اینه که این تو سطحی از مسائل وارد شده که تو بندهای دیگه روشونش وارد نشدیم. مثلا در جامعه سوسیالیستی کارگران با از میان بردن ریشه های اجتماعی نابرابری زنان چه می کند، یا مثلا این مظهر تجارت با جسم انسان تو متن بالا، هیچ کدوم از بنده و منشون مسائل رو با هیچ ترتیبی تهیجی توصیف نکردیم. میخوام بگم که تفاوتش مثلا اخلاقیات تبعیض‌آمیز و ریاکارانه بورژوایی حاکم، این لغت بورژوایی جو به کار نبردیم، با این تیزی حمله به کسی نکردیم. من الان این به نظر نمونه ای از اون انتظاری که از کل بیانیه میرفت. مثلا این فهم میکنم اینو که تصویبش میکنیم باید یه فکری بالا بقیه بنده بکنیم. اگه بخوام میکنم بکنم در این صورت باید یه جوری اینو اندازه بقیه بکنیم از نظر سطح بس. جلسه آخر این دور به اساس قرار بود دو تا بند سفت جنین و تجاوز به اون خود تجاوز جنسی رو داشته باشیم، رو بحث کنیم که سفت جنینش حاضر نیست، تجاوز جنسی رو بحث میکنیم، اگه وقت آوردیم راجب اینکه چی کار بکنیم با بقیه سند هم بحث میکنیم. بحث در مورد بند 41 تجاوز جنسی رفت در درست بود.
کسی میخواد در مخالفت با مبنا بودن این صحبت کنه؟ در مبنا بودن این رأی میشه بخواهی که موافقم مخالف این بند به عنوان مبنا به اتفاقا را تصویر شد. من فهم میکنم بین تجاوز تو خانواده و تجاوز جنسی تو هم با اعمال خشونت فیزیکی، تجاوز جنسی تو هم تجاوز جنسی با تهدید به اعمال خشونت هست. یعنی بیشترین نوع فکر میکنم این چاقویی هست که نمیزنه عملا، یا اسلحه‌ای هست که با عملا شلیک نمیکنه، با تهدیده، ارعاب و تهدید، که این اشاره بهش نشده. ثانیا منم معتقدم عمدتا روی جرم بودن تجاوز به عنف تاکید شده اینجا تو بالا و در این جدا شده این بند، جوری که بعضی بندهای حمایت قانونی دوباره تکرار شده تو پایینی. یعنی میگم اگه بشه اینا رو یکی بکنیم خوبه، یه بار حمایت قانونی کسانی که مورد تجاوز واقع شدن حرف بزنیم، نه دو بار. این من اگه بخواد چیزی حذف بشه، اون بنده که امیر گفت و موافقم بمونه، ولی این یکی حذف بشه از تجاوز جنسی پنهان همانند ریاکاری های جامعه موجود و وجود رابطه خانوادگی نمیتونه مجوزی باشه. این بیشتر اندرزه و یعنی بیشتر رنگ یه چیز غیر حقوقی تایی رو داره تا اون بیانی فاکتی که اینا به کسی نمیگن، رو نمیشه و غیره. این یکی بیشتر محکوم کردن اخلاقیشه، محکوم کردن سیاسیشه که بنز کافی تو من گفته شده. من خلاصه حرفم اینه که خیلی تجاوز جنسی تو هم با اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و شد جدا نشه از یه قطب دیگه تجاوز. یه جوری از تجاوز حرف بزنیم که همه اینا رو بکشونه و یه تأکیدی بزنیم رو اعمال خشونت و تهدید و تهدید و ارعاب و یکی بکنیم مسئله قربانی منشو توی آخر من. اگه واقعیت اینه که اصلا ما تجاوز جرم سنگینی اعلام کنیم، به همون حالا توی خانواده هم جرم سنگینی اعلام کردیم، ممکنه منظوری باشه اخو اونو نگیریم چون استنباط مردم از زناشویی چیز دیگه است، یا تو جامعه اسلامی اینطوریه، یا تو افرادی که مثلا نظر تربیتی و آموزشی چیز کافی نداشتن ممکنه اینطور باشه که انتظاری از زندگی زناشویی جز این نداره که مرد واقعا هر وقت میلش باشه میتونه چیکار کنه. با این حال فکر میکنم باید هر دوش جرم سنگینی باشه، چون واقعیتش اینه که این عمل باعث میشه زن خودش گزارش نده یا یه درجه این انگیزه رو داخلی بکنه و اینو خیلی مجبور نبینه خودشو. من میگم به درجه که زن آگاه بشه به اینکه هر وقت نمیخواد باید مجاز باشه این کارو نکنه، تحمیل کردن بهش به همون درجه کار شنیعی میشه. یعنی اگه زنی اومد شکایت کرد گفت شوهرم بابا بهش میگم اینطوری اینطوری نمیخواد و این همچنان تحمیل میکنه، به نظر این کار همون وقت شنیه دیگه، چون فرقی دیگه نمیکنه. واقعیتش اینه که عملا این جرم سنگین به عنفی ها بیشتر مربوط میشه. تو اگه دادگاه رو که نگاه بکنیم این موارد تجاوز بیشتر تجاوز به عنف خواهد بود، حتی اگه ما تاکید بزنیم روی، ولی به درجه ای که جامعه هوشیار بشه نسبت به حقوق زن، زن هوشیار بشه به حقوق خودش، اون مسئله مطرح میشه که وقتی مطرح بشه نظام جرم اون هم سنگینه. یعنی تسلط و باور ارتجاعی فقط تو خانواده کار نمیکنه، تو خود جامعه کار میکنه، جوری که همیشه مقصر حتی تو کیسای تجاوز زن مقصر قلمداد میشه یا صداش به گوش کسی نمیرسه، یا بخش از تقصیر رو به عنوان دعوت کننده و تحریک کننده تجاوز میندازن گردنش. من فکر میکنم این عبارتی خیلی خوبه که زن و مایملک مرد میدونه و غیره، بره سر یه جمله ای که اونجا میگه باعث میشه چشم پوشی بشه از تو جامعه، نه فقط تو خانواده، در موردی که تو خانواده است تو هر جامعه، تو دادگاه ها، تو کل تو سطح جامعه از واسه عمق جنایتی که انجام شده پرده پوشی بشه و سمپاتی کافی نشون داده نشه به قربانیان تجاوز. یه جونه اینطوری بره بعد از اون، برای اینکه مثلا این نقش اجتماعیش بیشتر وسیع تا نقش خانوادگیش. نقش خانوادگیش در موارد تجاوز کار میکنه،
نقش اجتماعیش هر روز داره در مقابل هر زنی که پاشو کلانتری کشیده میشه به خاطر کیس تجاوز کار میکنه، توهین و تاخیر بهش میکنه، چپ چپ بد نگاهش میکنه، حتی اگه طرف مقابل محکوم بشه از فرات محل خودشو نمیتونه زندگی کنه. رفقا اصلاحی اومده اینجا، رفقا اصلاحی رفیق ایرج میگه که پایرات اول میماند تا تایید تجاوز جنسی شمرده میشه. در ادامه همین پاراگراف جمله نخست پاراگراف دوم تجاوز جنسی تو هم با فلان میاد، در ادامهش این میاد اما تجاوز جنسی با تهدید به کار بردن زور به بکار بردن با تهدید به کار بردن زور و تجاوز جنسی در چارچوب رابطه زناشویی در سطح وسیع در جامعه صورت میگیرد. نقطه. آره. بعد از سطر اول، بعد از جمله اول پاراگراف دوم، تجاوز جنسی باید در زمره جرائم جنایی محسوب شده و برای آن کیفر سنگین تعیین شود. بقیه پاراگراف دوم از سر قربانیان تا آخر پاراگراف دوم از اینجا فعلا هست و به انتهای مطلب منتقل می شود. پاراگراف سوم در این حال تسلط باورها تا نمی کنند اینن می ماند. قسمت هست شده پاراگراف دوم که در محل بالا هست کردیم و فعلا اینجا میره میاد قربانیان این تجاوز باید مورد حمایت تا آخر، مورد حمایت قانونی تا آخر اونجایی که قبل از بالا کنده بودیم میاد میشه پاراگراف جدید. پاراگراف چهارم تجاوز جنسی پنهان هست میشه. شما یه دونه بعد یه دونه به اصطلاح آکولات وا کنید بعد از جمله اول پاراگراف دوم، درسته؟ و اونجا اینو بیارید اما تجاوز جنسی با تهدید به کار بردن زور و تجاوز جنسی در چارچوب رابطه زناشویی و وسط وسیع در جامعه صورت میگیرد. تجاوز جنسی باید در زمره جرایم جنایی محسوب شود برای کیفر سنگینی تعیین شود. باقی این پاراگراف دوم و اصلاحیه من اینه که با استفاده از جملاتی که در این نوشته اومده و بعضی جملات دیگه یه تیکه تا اون تهش اینطوری بیاد. هر نوع وادار ساختن این جمله اول سر جاش میمونه. من فقط تون میخونم، خیلی جملاتش هست مطمئن که پس و پیش هایی کرد. هر نوع وادار ساختن زن به تن دادن به رابطه جنسی برخلاف تمایل به تعدی وحشیانه به جسم و روح انسان است و تجاوز جنسی شمرده میشود. تجاوز جنسی با اعمال خشونت و یا تهدید و ارعاب افراطی ترین و آشکارترین شکل تجاوز جنسی است. در این حال بخش مهمی از موارد تجاوز جنسی در درون خانواده و تحت پوشش روابط زناشویی اتفاق می‌افتد و هرگز به مراجع قضایی گزارش نمی‌شود. نقطه. پاراگراف بعد تسلط باورهای ارتجاعی و مذهبی بر جامعه که زن را مایملک مرد و وسیله لذت‌جویی او می‌شمارد و حاکمیت قوانین مذهبی اسلام که رسما تمکین را از تکالیف زن در برابر شوهر می‌داند باعث شده است که بخش مهمی از موارد تجاوز اساساً گزارش نشود و در سایر موارد نیز ابعاد جنایتی که صورت گرفته است پرده پوشی شود و قربانیان تجاوز خود تحت فشار شدید روحی قرار گیرند و در محیط زندگی خود و در جریان دادخواهی مورد تحقیر و اهانت قرار بگیرند. نمی پاراگراف بود. پاراگراف بعد تجاوز جنسی در هر شکل یک جنایت بزرگ محسوب می شود و باید به همین عنوان مجازات سنگینی برای آن تعیین شود. زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند باید به سهولت به مقامات قضایی دسترسی داشته باشند. هر نوع تحقیر و اهانت به زنان در جریان دادخواهی ممنوع است و بقیه باید گرفته. رفیق فاروق اینطوری نوشتن: برقراری رابطه جنسی فقط با تمایل طرفین صورت میگیرد. بله، قبل از جمله اول این بیاد. برقراری رابطه جنسی فقط با تمایل طرفین صورت میگیرد. هر نوع وادار ساختن زن به تن دادن به رابطه جنسی برخلاف تمایل به تعدی وحشیانه و آشکار به جسم و روح انسان است و تجاوز جنسی شمرده می شود. تجاوز جنسی تو هم با تهدید و ارعاب و اعمال خشونت افراطی ترین شکل تجاوز جنسی است که باید در زمره جرائم جنایی محسوب شده و برای آن کیفر سنگین تعیین شود. قربانیان این جنایت باید سریعا مورد حمایت قانونی قرار بگیرند و از خدمات پزشکی و روانپزشکی برخوردار باشند. هر نوع ممانعت از دسترسی سهل و سریع قربانیان تجاوز به مراجع قضایی و طرح شکایت آنها و نیز هر نوع انتقام جویی خانوادگی با مجوز تعصبات اخلاقی مذهبی ممنوع است و جرم محسوب می شود. تسلط باورهای ارتجاعی و مذهبی بر جامعه که زن را این همونه؟
بله،
این همونه. تسلط باورهای ارتجاعی مذهبی بر جامعه که زن را مایملک مرد و وسیله لذت‌جویی او می‌شمارد و تمکین زن به مرد را از تکالیف زن می‌داند باعث شده است که تجاوز جنسی تحت پوشش خانواده و همسری در سطح وسیع در جامعه صورت بگیرد. این تجاوز جنسی پنهان اما گسترده دیگه دامش مطابق همون چیزی که بعد یه جمله پایینش اضافه کرده تجاوز جنسی تحت هر شرایط و بهانه‌ای ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. رفیق امین نوشتن دو خط اول بماند بعدش میاد تجاوز جنسی با تهدید و اعراب و یا اعمال خشونت فیزیکی تجاوز به عنف شکل افراطی و آشکار تجاوز جنسی است. اما تجاوز جنسی به شکل پنهان و در پوشش رابطه همسری نیز در سطح گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. تسلط باورهای ارتجاعی بر جامعه که زن را مایملک مرد و وسیله لذت‌جویی او می‌شمارد و حاکمیت قوانین مذهبی اسلام که